ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران، از هر جایی که همراهید با ما در 13 مهر ماه، شمایی که رادیو فردا را انتخاب کردید برای شنیدن خبرهای تازه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا، همراه با بقیه همکارانم که بخشای متنوع این برنامه رو امشب برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مثل همیشه مجله شامگاهی رو، این بار هانا کاویانی در استودیوست.
با سلام. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه گفت که یک تیم وابسته به توصیف او ضد انقلاب و گروهک‌های تروریستی در منطقه مرزی کرمانشاه منهدم شده و 12 تن از کسانی که اشرار مسلح نامید کشته شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد پاکپور بدون اشاره به وابستگی سیاسی این تیم گفت که اعضای آن به توصیف او قصد ایجاد ناامنی داشتند که از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قرارگاه نجف شناسایی شدند. به گفته فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، در این درگیری 3 تن از نیروهای ایرانی مجروح شدند. در ماه‌های اخیر مقام‌های اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی بارها از درگیری در مرزهای ایران و یا بازداشت شماری از نیروهای وابسته به گروه‌های سلفی و یا کرد خبر دادند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت واشنگتن همچنان به دنبال برقراری صلح در سوریه است. او در این حال گفت آمریکا مذاکرات آتش بس با روسیه را کنار گذاشت زیرا از حمایت مسکو از حکومت سوریه عمیقا ناراضی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری که در بروکسل پایتخت بلژیک سخن می گفت روسیه را متهم کرد که چشمان خود را به روی استفاده نیروهای بشار اسد از گاز سمی کلور علیه مخالفان و نیز غیر نظامیان بسته است. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه روسیه و حکومت بشار اسد را متهم کرد که به گفته او با امتناع از حل دیپلماتیک بحران سوریه در صدد دستیابی به پیروزی نظامی بر روی به گفته او بدنهای در هم شکسته، بیمارستانهای بمباران شده و کودکانی هستند که از بیماری روانی رنج میبرند. به نوشته رویترز، روسیه پیش از این آمریکا را مسئول شکست مذاکرات آتش بس دانسته بود. نیروهای مخالف حکومت سوریه روز سه‌شنبه اعلام کردند که حملات ارتش این کشور در جنوب شهر حلب را دفع کردند. به گزارش رویترز، آنها همچنین گفتند که هواپیماهای نظامی روسیه و سوریه به گفته آنان به بمباران مناطق غیر نظامی حلب که هزاران تن در آنها به دام افتادند ادامه دادند. در میان زید رادل حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز سه‌شنبه به روسیه در مورد استفاده از بمب‌های آتش‌زا در شرق حلب هشدار داد. مقام‌های افغان می‌گویند روز سه‌شنبه که نیروهای دولتی افغانستان کنترل بخش عمده‌ای از شهر قندوز را از طالبان باز پس گرفتند. طالبان روز دوشنبه در سالگرد حمله خود به قندوز، مناطق اصلی این شهر را تصرف کرده بودند. در آن حمله نزدیک به 300 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروی هوایی آمریکا از حمله نیروهای دولتی افغانستان برای بازپسگیری قندوز پشتیبانی کرد. در این میان گروه‌های مرتبط با طالبان در شبکه‌های مجازی خبر دادند که شبه نظامیان این گروه هنوز در قندوز حضور دارند. از سوی دیگر یک مقام پلیس افغان روز سه‌شنبه گفت که 12 تن از نیروهایش به دست طالبان در اطراف لشکرگاه کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از ارائه طرح تخفیف مجازات اعدام در رابطه با جرائم مواد مخدر با امضای 100 نماینده به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن نوروزی گفت این طرح درباره مجرمانی که به گفته او به صورت باندی، مسلحانه و در مقادیر بالا دست به قاچاق و یا حمل و نقل مواد مخدر میزنند نیست. او اشاره کرد که این طرح صرفاً شامل افرادی میشود که برای بار اول یا به مقدار کمی مواد مخدر هم کردند. ایران و چین در صدر فهرست کشورهای جهان در اجرای مجازات اعدام هستند. و خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه از تجمع گروهی از کارکنان شرکتی مخابرات از سراسر ایران در مقابل مجلس خبر داد. به نوشته ایلنا، این گروه از کارکنان شرکتی مخابرات به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل تجمع کردند و خواستار آن شدند که با اجرای این طرح حقوق و مزایای یکسانی برای کارمندان کارمندان شرکتی و رسمی در نظر گرفته شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز تعداد تجمع کنندگان را صدها تن دانست و گفت که کارکنان شرکتی مخابرات در این حال خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری و به رسمیت شناخته شدن خود به عنوان نیروی کار کارفرمای اصلی یعنی شرکت مخابرات و انعقاد قرارداد مستقیم با آن شدند.
ممنونم از تو هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری بیشترین رشد را خواهد داشت.
در این گزارش گفته میشه که در ایران خطر افزایش کسری بودجه است به دلیل اینکه قیمت نفت در بازار جهانی تا اندازه کاهش پیدا کرده، ذخایر مالی کشور هم کاهش پیدا کرده.
گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره حقوق‌های نامتعارف، گزارشی با بیشترین بند درباره قوه مجریه.
طرح‌ها به میزان حقوق پرداخت شده به دستگاه‌های دولتی اشاره شده و به دیگر دستگاه‌ها از جمله نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی و نهادهای نظامی هیچ اشاره‌ای نشده.
و کمک 47,000 دلاری سازمان ملل به ایران برای حفظ و نگهداری یوز پلنگ آسیایی.
وقتی که یه همچین کمکی رو میکنن انتظار دارن که ترقی ببینن، پیشرفت ببینن، افزایش جمعیت ببینن، ولی با این پول نمیشه به چنین نتایجی رسید.
در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه، همراه ما بمونید. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از ارائه طرح تخفیف مجازات اعدام در رابطه با جرایم مواد مخدر با امضای 100 نماینده به هیئت رئیس مجلس خبر داده. سازمان‌های مدافع حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و تشکل‌های فرادولتی بارها در مورد شمار بالای اعدام‌ها در ایران هشدار دادند و از آنها انتقاد کردند. صادق لاریجانی 8 مهر ماه بی‌فایده بودن مجازات اعدام را در رابطه با مواد مخدر رد کرد و گفته بود که اگر اعدام نباشه وضع بسیار بدتری به وجود میاد و مواد مخدر در عطاری‌ها هم وجود داشت خواهد داشت. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر هم 12 مهر ماه تلویحاً با حذف مجازات اعدام مخالفت کرده بود. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مشت.
یک روز پس از اینکه آیت الله حاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرد از اعدام دفاع نمی‌کند، مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول طرح کاهش مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر خبر داده است. روز دوشنبه رئیس قوه قضاییه ایران گفت
هیچ کس در کشور از اعدام خوشش نمیاد، ولی بحث این است که در مقابل او بحث مواد مخدر داره به جان جوانهای مملکت میفته. چند میلیون معتاد که وقتی اعلام میکردن غیر قابل قبول هست برای ملت ما، برای مسئولین ما. ما هیچ وقت از اعدام به ماهوه دفاع نمی کنیم، ولی در کنارش باید ببینیم که چه باید کرد که اگر رها بشه این امر و سهل انگاشته بشه در کنارش تشدید میشه تخریب جوانهای ما.
این سخنان آقای حاملی لاریجانی در حالی بیان شده که محمد جواد لاریجانی برادر و معاون او در قوه قضاییه تا کنون چند بار به بیفایده بودن مجازات اعدام در کاهش جرایم مرتبط با مواد مخدر اذعان کرده است. با این همه روز سه‌شنبه 100 از نمایندگان مجلس طرحی را به هیئت رئیسه ارائه کردند که بر اساس آن افرادی که برای بار اول و یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کردند از شمول مجازات اعدام خارج می‌شوند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حسن نوروزی گفته است این درباره مجرمانی که به گفته او به صورت باندی مسلحانه و در مقادیر بالا دست به قاچاق و یا حمل و نقل مواد مخدر میزنند نیست. نعمت احمدی حقوقدان ساکن ایران در بیفایده بودن مجازات اعدام در مبارزه با مواد مخدر به رادیو فردا گفته بود
یک کشوری اشتغال درش کمه، کارخانه ها تعطیلن، بیکاری زیاد، قاچاق انگیزه به وجود میاره و مصرف کننده ها هم خب روز روز داره تعدادشون زیادتر میشه. اگر ما با اعدام بنده در امر مواد مخدر مخالفم، میگم اعدام نتوانسته مانع بشه. حبس ابد هم نمیتواند. تبعات اعدام در مواد مخدر سخته. خانواده‌ها بلا تکلیف میشن، فرزندانشون سرگردان میشن، آثار سوء اجتماعی داره.
قانون تعیین مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تصویب کرده است. قانونی که اجرای آن تاکنون سبب شده ایران یکی از بالاترین آمار اعدام در جهان را داشته باشد. محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، اما میگوید بحث بر سر تغییر احکام اعدام محملی برای دعوای دو گروه در ایران است.
در مسئله اعدام به خاطر مواد مخدر دو طرف دعوا وجود داره که این دو طرف دعوا هرگاه کفه یکیشون سنگین تر بشه ابراز وجود میکنه و تصویر بیرونیش میشه این کش و قوس و اختلافی که ما هر از گاهی میبینیم که به نظر حرفهای متناقضی میاد. یک دست میگن که هدف نفی فساد فی الارض، طرف مقابل میگه ببینید اگر هدف شما مهار مواد مخدر است برای اینکه جلوی فساد فی الارض رو بگیرید، عملا به این هدف نرسیدید. شما مگه تونستید فساد فی الارض رو مهار بکنید؟ همین که نتونستید یعنی راهکار اعدام برای مهار مواد مخدر راهکار ناتوانی بوده. این اختلاف هر از گاهی معادله رو تغییر میده.
با این همه رئیس قوه قضاییه ایران معتقد است که بالا بودن آمار اعدام در ایران بهایی است که جهان در مبارزه با مواد مخدر میپردازد.
ما بچه‌هامون، فرزندانمون میپرسیم در مرزها شهید میشن برای اینکه مواد مخدر رو اروپا هم نبرن. به جای تقدیر و تشکرشون میگن چرا اینا رو اعدام میکنید؟ نمیگن که چه مقدار جمهوری اسلامی برای تمیز نگه داشتن فضای جوامع نیرو تقدیم این جوامع کرده، شهدا تقدیم این جوامع کرده، اینا رو نمیگن.
پیش از این در دی ماه 1394 نیز 70 تن از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان حذف اعدام از مجازات قاچاق مواد مخدر امضا کردند که در صورت تصویب آن مجازات اعدام تنها شامل قاچاقچیانی میشد که به صورت مسلحانه اقدام به این کار کرده باشند. هرچند ارائه این طرح دو ماه پیش از برگزاری انتخابات مجلس دهم بحث‌های موافق و مخالف زیادی را در پی داشت، اما در هیاهوی انتخابات گم شد تا مرداد ماه سال 95 که معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه طرح و تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر باید دوباره در مجلس مطرح شود گفت درون دستگاه قضایی هنوز به توافق نرسیده ایم. چرا رسیدن به یک توافق در مورد کاهش مجازات اعدام در جمهوری اسلامی تا به این حد دشوار است؟ محمد جواد اکبر این پاسخ میدهد.
امروز یکی از پررنگترین مرزهای ما با مسئله حقوق بشر در غرب همین ماجرای اعدامه و به طور مشخص اعدام برای مواد مخدر. اونهایی که اصل براشون این هست که ما باید مرزهای خودمون رو با غرب حفظ بکنیم، همیشه یه جبهه‌ای داشته باشیم که ما یه طرفش باشیم و غرب اون طرفش، اگر شما اعدام برای مواد مخدر رو حذف بکنید بخشی از این دعواها خود به خود حذف میشه. اونها به این فکر میکنن که اگر اینو حذف بکنن سوژه کافی برای دعوا و مرزبندی هویتی با غرب ندارن. جاهایی شده تا به حال که این پرونده ها به دردشون خورده. شما دیدید که گاهی که دولت رفته یه قراردادی با غرب ببنده، اتفاقی خواسته بیفته برای نزدیکی ایران و غرب، ناگهان یه فهرستی از اعدام ها خبرش منتشر شده که چه بسا برای مواد مخدر هم بوده و بعد این باعث اختلافات می شده و اهداف دولت رو ناکام می داشته. اونها فکر میکنن که اگه این ابزار رو از دست بدن بخشی از ابزار سیاسی خودشون برای مواجهه با غرب رو هم از دست دادن.
بر اساس گزارش منتشر شده تنها در 20 روز گذشته دست کم 22 نفر در ایران اعدام شدند. این در حالی است که روز 10 اکتبر 19 مهر ماه را سازمان ملل روز جهانی منع اعدام نامگذاری کرده است. احمد شهید گزارشگر پیشین ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اسفند ماه 94 اعلام کرد در سال گذشته 966 نفر در ایران اعدام شدند که این تعداد بالاترین رقم اعدام در 20 سال گذشته است. بر اساس این گزارش حدود نیمی از این افراد در رابطه با مواد مخدر اعدام شدند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران از ارائه طرح تخفیف مجازات اعدام در رابطه با جرایم مواد مخدر به هیئت رئیسه مجلس خبر داده. این موضوع گزارش رویا کریمی مجد بود از رادیو فردا. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟ در مورد مجازات اعدام برای مواد مخدر و جرایم مرتبط با مواد مخدر چطور فکر میکنید؟
سوالی دارم از آقای صادق لاریجانی. 37 سال مبارزه با مواد مخدر، از اعدام و غیره نتیجه چه بوده؟ آیا مثبت بوده یا منفی. بیاین تجدید نظر کنیم، 5 سال آزمایش کنیم، اگر نتیجهش مثبت بود خب ادامهش بدیم، اگر منفی بود باز برگردیم به خانه اول. از مسئولین کشور خواهش میکنم که در ملای عام انسانها را اعدام نکنند. این بازدارنده نیست، باور کنید اگه بازدارنده میبود 37 ساله باید یک دونه جرم در مملکت اتفاق نمیافتاد. این خشونت رو ترویج میکنه، بدتر میکنه، مردم رو خیره میکنه. نکنین این کار رو.
متاسفانه وقتی تکبر زیاد میشود فکر این که عقل کل هستی در آدم ریشه میدواند. مثال مستدل آن شما رئیس حکومت ایران و پیروانتان هستید که در همه امور نظر میدهید. البته نظر اشکال ندارد، ولی اعمال قدرت نکنید.
شنیدم آقای آیت الله یزدی پیغام داده که مسابقه فوتبال برگزار نشه روز تاسوعا. آقای یزدی تو از قم بلند میشی اونجا داری درس میدی یا نمیدونم عبادت میکنی، آخه شماها به فوتبال چی کار دارین؟ مگه فوتبال میخوان بزنن و برقصن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. شما میتونید پیام هاتون رو همینطور از طریق حتی اینستاگرام برای رادیو فردا بفرستید. instagram.com/radiofarda میتونید به صورت مستقیم با ما در ارتباط باشید. اما در ادامه بشنویم از صندوق بین‌المللی پول که روز دوشنبه گزارشی رو از وضعیت اقتصادی ایران منتشر کرد. این نهاد وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف دنیا رو به صورت سالانه بررسی میکنه و امسال در گزارش خودش هم درباره اقتصاد ایران در سال جاری پیشبینی هایی رو مطرح کرده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
تازه ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول که دوشنبه بعد از ظهر منتشر شد میگوید رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری خورشیدی به 4.5% میرسد. این گزارش که حاصل ارزیابی کارشناسان این نهاد بین‌المللی پس از سفر اخیرشان به ایران است میافزاید تولید ناخالص داخلی ایران در نیمه نخست سال و با کاهش تحریم‌ها در پی اجرای توافق هسته‌ای به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. به گفته صندوق بین‌المللی پول تولید و صادرات نفت ایران به سرعت به سطح قبل از تحریم‌ها بازگشته است و افزایش فعالیت در بخش‌های کشاورزی، تولید خودرو، تجارت و خدمات حمل و نقل باعث ایجاد رشد در بخش صنایع غیر نفتی شده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین تخمین زده که تورم در ایران در سال جاری به 9.2% کاهش یابد. در گزارش این نهاد مالی عامل کاهش تورم سیاست‌های مدبرانه مالی و پولی ایران خوانده و گفته شده است که دولت ایران اصلاحات گسترده و بلند پروازانه‌ای برای تثبیت رشد اقتصادی پایدار در پیش گرفته است. این گزارش البته شامل توصیه‌هایی در اجرای اصلاحات متعدد مالی می‌شود و می‌گوید اگر ایران بخواهد دوباره خود را با اقتصاد جهانی هماهنگ کند و به کشوری بازار محور با اقتصادی متنوع تبدیل شود باید اصلاحات اساسی اقتصادی انجام دهد. فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه در ارزیابی از گزارش صندوق بین‌المللی پول میگوید بخش مهم آن همین توصیه‌های صندوق به دولت ایران است.
میشه گفت که گزارش صندوق تا اندازه‌ای خوشبینانه است، منتها این خوشبینی با احتیاط زیاد همراه است و به خصوص با توصیه‌های خیلی خیلی روشن در زمینه انجام اصلاحات لازم برای اینکه اقتصاد ایران بتونه از نوعی تعادل برخوردار بشه. از جمله این که در این گزارش گفته میشه که به هر حال در ایران خطر افزایش کسری بودجه است به دلیل اینکه قیمت نفت در بازار جهانی تا اندازه کاهش پیدا کرده و دولت به خصوص مجبور شده با اتخاذ یک سیاست مالی انبساطی جلوی رکود باز هم بیشتر رو بگیره و اینکه ذخایر مالی کشور هم کاهش پیدا کرده، حدود 7 میلیارد دلار در واقع از این ذخایر برداشت شده برای پاسخ دادن به نیازهای وارداتی ایران. صندوق به دولت روحانی پیشنهاد میکنه که هزینه های خودش رو کاهش بده، از جمله از راه حذف خانواده های پردرآمد از فهرست یارانه بگیرها. صندوق به ایران پیشنهاد میکنه که بانک مرکزیش باید مستقل‌تر بشه. از ایران میخواد که وابستگی بودجه‌اش رو به درآمدهای نفتی کم بکنه. بر ضعف‌های نظام بانکی ایران تاکید میکنه و معتقده که این ضعف‌ها باید به درستی شناسایی بشن. از دولت ایران و بانک مرکزی میخواد که مؤسسات مالی غیر مجاز زیر نظارت قرار بگیرن تا این مؤسسات نتوانند ایجاد خلل بکنن در نظام بانکی و مالی ایران.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از تصویب قوانین جدید در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم هم استقبال کرده است. اشاره‌ای که به توافق اخیر ایران با گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF مربوط می‌شود. موضوعی که همچنان بحث پرمناقشه‌ای در ایران است و در همین زمینه خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران استقبال صندوق بین‌المللی پول از توافق FATF را مورد انتقاد قرار داده است. فریدون خاوند با اشاره به همین موارد میگوید دولت ایران راه دشواری برای اجرای توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول پیش رو دارد.
میشه گفت که در درون دولت 11 یک استقبال کاملا مساعدی هست از تمام این پیشنهادها. مشاوران ارشد اقتصادی آقای روحانی در این زمینه کاملا بر این نکات تاکید کردند. به خصوص ما میبینیم که طی چند ماه گذشته، طی یکی دو ماه گذشته به خصوص، مسائل مربوط به منطبق شدن نظام مالی ایران، نظام بانکی ایران با قوانین بین‌المللی، از جمله در مورد مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم از طرف کارشناسان اقتصادی درون دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه کاملا مورد حمایت و پشتیبانی قرار میگیره. مسئله بزرگ در ایران این هست که دولت آقای روحانی بخشی از قدرت رو در اختیار داره. بخش‌های دیگر قدرت در ایران نظریات متفاوتی دارند و به احتمال زیاد در این زمینه هم همین گزارش صندوق بین‌المللی پول رو هم مورد حمله و انتقاد شدید قرار بدن و بگویند که سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی در امور ایران مداخله می‌کنند. بنابراین میشه گفت که از لحاظ دولت مسئله‌ای نیست. این رفرم ها و اصلاحاتی که صندوق پیشنهاد کرده حتما باید به اجرا گذاشته بشه، ولی در خارج از دولت نهادها، کانونهای قدرتی هستند که مسلما با این تصمیمات مقابله میکنند.
نرخ رشد اقتصادی ایران که در سال 91 منفی 6.8% بود، پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال 92 به منفی 1.9% و در سال 93 به 3% افزایش یافته بود. با این حال این رقم در سال 94 به حدود 1% کاهش پیدا کرد. با وجود افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم در سال جاری، تحلیلگران اقتصادی مختلف میگویند دولت آقای روحانی همچنان در بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران توفیق چندانی نداشته است.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو شنیدید در مورد گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت اقتصادی ایران در سال جاری خورشیدی.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره 1100 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
شما همینطور میتونید به سایت ما مراجعه کنید تا تازه ترین خبرها رو پیدا کنید، هم گزارش ها و خبرها و مصاحبه های رادیویی رو در سایت ما بشنوید، همین که گزارش هایی که بخش سایت ما به صورت مستقل منتشر میکنه radiofarda.com. گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره حقوق‌های نامتعارف صبح روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی خوانده شد. گزارش طولانی که در 22 بند به نحوه اصلاح قوانین و جلوگیری از فساد اداری و دولتی می‌پردازد. برخلاف اون که در گزارش قید شده این حقوق‌ها به همه قوا باز می‌گردد، اما اکثر بندهای اون به قوه مجریه مربوط میشه. جزئیات رو از سمیرا قرایی بشنویم.
گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد حقوق‌های نامتعارف روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. گزارشی که با اشاره به تأکیدات آیت الله خامنه‌ای در خصوص رسیدگی به این پرونده‌ها آغاز می‌شود و در ادامه تأکید می‌کند که با توجه به گفته‌های آقای خامنه‌ای لزوم برخورد سریع و قاطعانه با کارمندان قوه مجریه و دستگاه‌های مسئول که حقوق‌های نامتعارف گرفتند به وجود آمده است. در طرحی که کمیسیون اصل 90 برای رسیدگی به این پرونده ها ارائه داده، پرونده هایی که رسانه ها با آن نام حقوق های نجومی دادند، مقرر شده که در وهله نخست باید معنای کلمات حقوق و مزایای دریافتی روشن شود، سقفی برای آن در نظر گرفته شود و سپس نظارتی مستمر بر این دریافت‌ها صورت گیرد. بر اساس این طرح، اعطای هر گونه وام و تسهیلات یا عناوینی مشابه با شرایطی ویژه و استثنایی به مدیران ممنوع است. همچنین سامانه‌ای باید در وزارت امور اقتصاد و دارایی تشکیل شود که اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران در آن ثبت شود. در نهایت نیز اگر فردی در رسیدگی به این امور کوتاهی کند، طبق طرح کمیسیون اصل 90 باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. اعضای کمیسیون اصل 90 بر این باورند که کلیه پرداخت‌ها در جمهوری اسلامی در سه قوه باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. احمد علوی، کارشناس امور اقتصادی مقیم سوئد، بر این باور است که بندهای ارائه شده در گزارش کمیسیون اصل 90 بندهای کلی است که جا سوء تفسیر را باز می‌گذارد.
اشاره میشه به برخی از مجاری و منافذی که فساد مدیریت از اونجا شروع میشه، اما به همه اونها نمیپردازه. مثلا در این گزارش به مسئله حقوق ها بسیار پرداخته میشه، اما به مبادله خدمات یعنی فساد، پارتی بازی و اموری مثل اون و همچنین انتقال دارایی به شکل زمین پرداخته نمیشه. تفسیر خودم از ناکارآمدی این مجموعه اینه که ناکارآمدی و ابهام قوانین محصول ناکارآمدی مجلسیه که ساخت پرداختی شورای نگهبانه و این مجلس و نمایندگان اون در چارچوبی رقابت عادلانه و شفاف بیرون نیومدن، بنابراین کارآمدی لازم رو نداره.
کمیسیون اصل 90 میگوید تمامی مراکز و ادارات دولتی که توان مالی بیشتری دارند تمایل داشتند که به مدیران خود حقوق و پاداش‌های بالاتری دهند و این مسئله مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، قانونی که به موجب آن تبعیضات ناروا و برقراری امتیازات غیر عادلانه ممنوع است. پس کمیسیون اصل 90 در پی اصلاح و بازنگری برخی قوانین است که منجر به این تبعیضات و حقوق‌های نامتعارف یا همان فساد دولتی شده است. با این حال احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید که حتی اگر این قوانین بازنگری شوند و شفاف سازی هم شوند، باز موانع دیگری وجود دارد که اجرای کردن گزارش کمیسیون اصل 90 را دشوار می‌کند.
اگر قرار است این مبارزه با فساد انجام بگیره، میبایست قوانین دقیق باشه، از یک مجلس کارآمد و منتخب مردم بیرون بیاد و افسون بر اون سازمان‌های نظارتی مناسبی باشه. اما هرچند این دو شرط لازم هست، میبایست مؤسسات دیگری که اصطلاحاً سازمان‌های مردم نهاد یا جامعه مدنی خوانده میشه بر این مجلس یا فرزند دولت نظارت بکنه. چرا؟ در کشور های پیشرفته بنا به تجربه دریافته شده که بدون رسانه‌های مستقل و گسترده و بدون نظارت سازمان‌های مردم نهاد نمیشه با فساد مبارزه کرد در اشکال گوناگونش.
روز یک شنبه این هفته عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، به مسئله حقوق‌های نامتعارف پرداخته بود و آماری در مورد آنها ارائه کرده بود.
کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال بوده است. در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت های مازاد بر 200 میلیون ریال اولا مربوط به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظیر شرکت های تابع و وابسته وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه تابع، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های توسعه ایدرو و این ایدرو بوده است.
احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق معتقد است که این گزارش دیوان محاسبات تنها به بازه زمانی خاصی می‌پردازد و تنها یک سال از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را پوشش می‌دهد و باقی متوجه دولت حسن روحانی است.
رئیس دیوان محاسبات اعلام کرده که این گزارش مربوط به سال‌های 88 تا 94 بوده، اما در گزارش فقط به پرداخت حقوق‌ها در سال 94 و پرداخت پاداش‌ها از سال 91 به بعد اشاره شده و به سالهای دیگر اشاره‌ای نشده. آقای عادل آذر و رئیس مجلس همچنین اعلام کردند که این گزارش مربوط به همه دستگاه‌های حکومتی مانند سه‌قوه و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هست، اما در گزارشی که در مجلس قرائت شد طرح به میزان حقوق پرداخت شده به دستگاه‌های دولتی اشاره شده و به دیگر دستگاه‌ها از جمله نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی و نهادهای نظامی هیچ اشاره‌ای نشده.
جنجال حقوقهای نجومی یا رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی پرونده‌ای بود که از خرداد ماه سال جاری و از سوی رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا مطرح شد و طی آن فیش‌های حقوقی تعدادی از کارمندان دولت از جمله مدیران بیمه مرکزی، رئیس صندوق توسعه ملی و مدیران بانک رفاه منتشر شد. انتشار این فیش‌ها و ارقام بالای مندرج بر آنها واکنش‌های منفی بسیاری در جامعه به همراه داشت. حسن روحانی بلافاصله از معاون اول خود خواست که به آن رسیدگی کند، اما بارها تاکید کرد که این مسئله مختص قوه مجریه نیست و همگانی است. ولی لا سیف رئیس بانک مرکزی نیز در تابستان امسال گفت در این مسئله مبالغه شده و تحت تأثیر شرایط سیاسی این ابعاد را به خود گرفته است.
گزارش سمیرا قراری شنیدید در مورد انتشار و ارائه گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس درباره حقوق‌های نامتعارف. این گزارش به صورت 22 بند برای نحوه اصلاح قوانین و جلوگیری از فساد اداری و دولتی منتشر شده.
تابو
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به
ضررتونه. بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بله، این برنامه رو میتونید پنج شنبه ها از رادیو فردا بشنوید. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده از این پس سرمایه گذاران داخلی و خارجی که در صنعت توریسم سرمایه گذاری میکنند شامل معافیت مالیاتی تا 13 سال خواهند بود. تحلیلگران اقتصادی اما ایران رو کشوری مناسب برای سرمایه گذاری در صنعت توریسم نمیدونند. جزئیات رو از پروانه وحید منش بشنویم.
آنطور که محمد خزائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته است، آن دسته از سرمایه گذاران خارجی و داخلی که در بخش توریسم سرمایه گذاری کنند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود. این مقام مسئول گفته است این معافیت مالیاتی در مناطق محروم 13 سال و در مناطق غیر محروم 5 سال خواهد بود. محمد خزائی روز یکشنبه 11 مهر ماه گفته که سرمایه گذاران خارجی که در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران سرمایه گذاری می‌کنند، می‌توانند از اجازه اقامت 3 ساله برخوردار شوند. این اقامت قابل تمدید خواهد بود. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد درباره رویه این سرمایه گذاری در صنعت توریسم ایران به رادیو فردا می‌گوید:
این البته چیز به یه معنا تازه‌ای نیست، هم در دوره پیش از انقلاب هم تو همین حاکمیت یک تخفیفاتی البته قائل شدن برای سرمایه گذاری ها به شکل هم و سرمایه گذاری توی توریست که الان روش بحث میکنم به شکل اخص تأکید دارم روش، اما خب این هرچند جذاب میتونه باشه اما تمام مشکل حل نمیکنه. چرا؟ برای اینکه مثلا شما تصور کنید اگر ریسک توی کشور برابر 100 باشه، خب مالیات ها رو که کم بکنید میتونه جبران بکنه مثلا 10 واحد از این ریسکی که وجود داره.
دولت حسن روحانی امیدوار است تا با دعوت گردشگران خارجی برای سفر به ایران، صنعت توریسم کشور را بهبود ببخشد و درآمد خود از گردشگری را افزایش دهد. بر پایه آمار سازمان گردشگری جهانی وابسته به سازمان ملل متحد، سهم ایران از بیش از 1 میلیارد گردشگر خارجی بین المللی در سال 2015 حدود 5 میلیون توریست بوده است. بدین ترتیب تعداد گردشگران خارجی در ایران نسبت به سال 2014 رشدی 5% را نشان می دهد. احمد علوی:
الان توریست ها میگن چند برابر شده. ما تو یادمون باشه وقتی میگیم چند برابر، درست مثل این که مثلا شما 1 قرون درآمد داشتید، الان میگیم مثلا 5 قرون شده یا مثلا 5000 شده. کل تعدادش چیزی نیست که، به طوری که آخرین آماری رو که اتفاقا من دیدم در این ارتباط این بود که تو این بازار توریسم بین المللی از 0.14% هم افزایش پیدا نکرده، یعنی هنوز در همون به حساب حد و حدودیه که مثلا 2 سال پیش 3 سال پیش بوده.
سرمایه گذاری در بخش هتلداری در ایران در حالی صورت گرفته است که کریستوف لانده، رئیس اجرایی گروه هتل‌های آکور فرانسه، به خبرگزاری این کشور گفته که این مجموعه همکنون در حال کار بر روی 10 تا 15 پروژه در ایران است. آکور پس از توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی اولین شرکت بزرگ هتلداری جهان بود که در ایران هتل افتتاح کرد. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، ساکن آمریکا:
هتل سازی یک صنعتی نیستش که احتیاج به تکنولوژی پیشرفته داشته باشه که حالا فکر کنیم حتما میان این کار رو انجام میدن. در مجموع به نظر من نه، این تأثیر زیادی نخواهد داشت به چند دلیل. یکی عبارت از همین است که وضعیت ایران از سرمایه‌گذاری یک جنبه امنی نداره، برای اینکه هر روز ممکنه یه تصمیم دیگه گرفته بشه. ولی از نظر دیگه خود صنعت توریسم در ایران آینده اونچنانی نمیتونه داشته باشه مگر اینکه وضعیت عوض بشه. در حال حاضر کمتر از 0.5% توریست‌های جهانی میان به ایران. برای اینکه وقتی کسی برای روی توریسم میره، حتی اگر برای زیارت هم بخواد بره، بیشتر مسئله نیست که یک دوران خوشی باشه، یک دوران شادی باشه. و با این مسائلی که در ایران هست که چرا این حرفو زدین، چرا این کاری کردین، چرا این طرفی نگاه کردین، چرا چارقد یه خود پایین اومده بود، این امکان جذب توریست به اون ترتیب نخواهد بود.
هرچند دولت حسن روحانی تلاش کرده است صنعت توریسم را بار دیگر رونق ببخشد، اما گردشگری خارجی در ایران مخالفان و منتقدانی هم دارد. از جمله نصرالله پژمانفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته بود وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی ملزم به آموزش احکام اسلامی به توریست‌های خارجی قبل از ورود به ایران شوند.
گزارش پروانه وحیدمنش رو شنیدید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
معاون دفتر توسعه سازمان ملل از کمک 47,000 دلاری این سازمان برای حفظ یوزپلنگ آسیایی در ایران خبر داده. سازمان ملل متحد اردیبهشت ماه امسال تفاهم‌نامه بیمه جامع یوزپلنگ آسیایی رو با سازمان حفاظت محیط زیست امضا کرد که بر اساس آن این سازمان متعهد شد برای حفاظت از این گونه در معرض خطر انقراض با محیط زیست ایران همکاری کنه. مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ایران گفته تخمین زده میشه تنها 50 قلاده از این گربسان در معرض خطر در کشور وجود داشته باشه. بشنویم گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو در همین زمینه با اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست.
ملاحظه فهمید، البته هر کمکی به هر اندازه‌ای که باشه ما قدر میدونیم و ازش استفاده میکنیم، منتها آیا به راستی 47,000 دلار که تقریبا 190 میلیون تومان میشه برای نجات یوزپلنگ که در آستانه انقراض هست کافی هست یا نه؟ بنده شخصا تصور نمی کنم. این قسمت غمناک قضیه هست، برای اینکه وقتی که یه همچی کمکی رو می کنن انتظار دارن که ترقی ببینن، پیشرفت ببینن، افزایش جمعیت ببینن، ولی با این پول نمیشه به چنین نتایجی رسید.
آقای کرم، با این حسابی که شما می‌فرمایید، آیا این 47,000 دلار دردی از یوز پلنگ ایرانی دوا خواهد کرد؟
بنده تصور نمی‌کنم. دلیلش هم اینه که معمولاً یوز پلنگ در پهنه‌های بسیار بسیار وسیع 1 تا 2 میلیون هکتاری مانند کویر مرکزی، کویر خارتوران زندگی می‌کنه و اینکه این مناطق با کمال تأسف رنج می‌برن از تعداد بیشمار گله‌های گوسفند و بز در اینها، یعنی هرچه علوفه هست اینها می‌برن. تعداد احشام در مراتع مملکت ما 4 تا 5 برابر ظرفیت نگهداری این مراتع است. نتیجه علفی نمیمونه برای جیبیر و آهو که طعمه اصلی یوز پلنگ است و حتی برای خرگوش. حالا این پول رو برای این پهنه های وسیع چطور به چه ترتیب خرج بکنیم؟ من خوشحالم که جای آقای جوکار نیستم که مدیر طرح یوز پلنگ است.
خب آقای کهرم، شما تصور میکنید که این کمک 47,000 دلاری دقیقاً صرف چه بشه؟
اگر بنده توی کفش آقای هومن جوکار مدیر پروژه یوز بودن در ایران، سعی کردم این پول رو در مناطق و همسایه های مناطقی که درش یوز پلنگ وجود داره خرج بکنم، برای تنویر افکار، برای آگاهی رسانی، برای فرهنگ سازی نسبت به مدیریت. و الا در روی زمین ما 3 تا چاه بیشتر نمیتونیم حفر کنیم برای اینکه آب رو بالا بیاریم و مثلا به درد مراتع بخوره. برای اینکه به نظر بنده بسیار بسیار این پول ناچیز هست برای اهداف بزرگی که ما داریم.
آقای کرم، اصولا یوز پلنگ ایرانی چه اهمیتی داره که این همه به اون پرداخته میشه؟
بله، این سوال خیلی خوبیه. ملاحظه فهمید جانورانی مانند یوز پلنگ، پلنگ، شیر که ما داشتیم و یا ببر، اینها رو بهشون میگن گونه های چتری. چتری یعنی که اون بالا قرار گرفتن در بالای هرم غذایی و تعداد طعمه هایی که در زیر دستشون شکار میشن کنترل میکنن. ما اگر جانوران شکارچی و یا چتری رو نداشته باشیم، تعداد طعمه علفخاران آنقدر زیاد میشه که علوفه رو از بین میبرن، خودشون از گرسنگی از پا میفتن. اینها باید باشه تا اون نظمی که ما نظم اکولوژیک در طبیعت میگوییم برقرار بشه، مثل یه معلم سر کلاس.
کمک 47,000 دلاری سازمان ملل متحد به ایران برای حفظ یوز پلنگ آسیایی. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در این زمینه به سوالات همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. در ادامه واکنش ها به برگزاری بازی فوتبال بین تیم های ملی ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده به محمد یزدی حساسیت بیش از حد نشان دادن درباره این موضوع رو نادرست خونده. آقای مطهری گفته مردم میدونن در چنین موقعیت هایی چطور باید رفتار کنند. از جمشید زند بشنویم.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌اش خطاب به آیت الله محمد یزدی نوشته است: روکردی مانند آنچه درباره مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی ابراز کردید برایم قابل هضم نیست و معتقدم ادعی را از دین گریزان می کند و انسان را به یاد اقدامات کلیسای کاتولیک در قرون وسطا می اندازد که منجر به گریز مردم اروپا از دین شد. بازی حساس ایران و کره جنوبی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 در روز تاسوعا در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد، موضوعی که با مخالفت شدید برخی از چهره‌های سیاسی و مذهبی در ایران مواجه شده است. محمد یزدی روز شنبه خطاب به وزیر ورزش با تأکید بر اینکه اگر این برنامه را حذف کنید، هر زیانی ببینید در برابر آن سودی که از احترام عاشورا به دست می آید برابری می کند، گفته بود: از وزیر ورزش خواهش می کنم این محاسبه را دقیق تر انجام دهند و مسابقه را تعطیل کنند، چرا که سود آن در حال و آینده بیشتر خواهد بود. پیش از این اظهارات آقای یزدی، محمد رضا ساکت رئیس سازمان تیم‌های ملی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته بود 10 راهکار مختلف برای تغییر زمان دیدار با کره جنوبی را پیش بینی کرده بودیم، اما با موافقت فیفا مواجه نشد. علی مطهری در بخش دیگری از نامه‌اش به آیت الله محمد یزدی نوشته است: در خصوص بازی فوتبال ایران و کره جنوبی در عصر تاسوعا، روشن است که بهتر بود این بازی به زمان دیگری موکول می شد. اما اکنون که امکان این امر وجود ندارد و لغو این بازی هم خسارت‌های جبران ناپذیر برای کشور دارد، به نظر می رسد که ابراز حساسیت بیش از حد نسبت به این موضوع امری ضد تبلیغ دین به شمار می رود. پایان نقل قول. نایب رئیس مجلس افزوده است فرزند مردم برای گلی که ایران به کره جنوبی بزند خوشحال شوند و عده ابراز شادی کنند. آیا این امر به معنی خوشحالی و شادی برای شهادت امام حسین است؟ پایان نقل قول. آقای مطهری همچنین نوشته است مردم در چنین موقعیت‌هایی به خوبی می‌دانند که چگونه رفتار کنند. پیش از این روز دوشنبه 5 مهر ماه نیز 56 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به وزیر ورزش و جوانان خواستار تغییر زمان مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا شده بودند.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده‌ای به محمد یزدی گفته است که حساسیت بیش از حد نشان دادن درباره موضوع فوتبال بین تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا نادرست هست و مردم خودشون میدونن که چه باید بکنن. گزارش جمشید زند رو شنیدید. اما بشنوید در همین زمینه یک گفتگویی رو که همکارم بکتش خمسه‌پور انجام داده با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی.
وضعیت چندان خوشایندی نیست با توجه به اینکه مسابقه خیلی حساسیه و اصولا در مسابقات مقدماتی جام جهانی تیما بازی به بازی پیش میرن. ایران بازی خیلی سختی با ازبکستان داره در تاشکند و باید بازیکن‌ها که الان در تهران هستن تمرکز ذهنیشون معطوف به اون مسابقه باشه، همونطور که کره جنوبی هم قبل از ما با قطر بازی داره. ولی به جای اینکه بحث فنی مطرح بشه، به جای اینکه راه‌های پیروزی بر حریف مطرح بشه، بیشتر مباحث بر سر این است که اگر ایران گل زد چی کار باید کرد که مردم شادی نکنن و اگر شادی کردن چه فاجعه‌ای خواهد بود به دلیل همزمانی با روز تاسوعا. و به طور کلی برخی تندروهای مذهبی، برخی اعضای شورای نگهبان از جمله آقای شیخ محمد یزدی و دیگران دارن در این خصوص دامن میزنن به این موضوع که میتونه لطمه بزنه قاعدتا به تمرکز تیم ملی فوتبال ایران.
آقای رستم‌پور، در گذشته مواردی از این دست انگار بوده، برای نمونه مسابقات جام باشگاه آسیا سالهای پیش بود که در ورزشگاه 100,000 نفری برگزار می شد. در اون سالها بازی های نیمه نهایی و حتی فینال مصادف شده و با ایام محرم همون بازی ها برگزار شد. چه تفاوتی داره الان با اون زمان؟
همیشه بوده، یعنی هر سال هست، چون که تقویم ورزشی بین المللی رو بر اساس تقویم میلادی تنظیم میکنن. ممکنه بعضی کشورهای مذهبی ایام سوگواری مذهبی داشته باشن، روزهای عزا دارن، عزای عمومی دارن. اگه قرار باشه همه اینا رو فیفا لحاظ بکنه که اصلا هیچ وقت مسابقه برگزار نمیشه. و به همین دلیل این اتفاقی که الان داره میفته یه مقداریش به نظر میرسه شاید جنبه‌های ورزشی یا مذهبی هم حتی نداشته باشه، مسائل دیگری در میون هست که نحوی حالا تیم ملی فوتبال ایران هم که یه تیم منسجمیه و بیش از 1300 روزه که در آسیا نباخته، حالا این قضایا رو دارن پیش میارن. قبلا هم فوتبال ایران از این موضوع لطمه خورده، مقدماتی جام جهانی 2002 شب بازی بحرین باز همین مسائل مطرح بود که اگر ایران پیروز بشه تجمعات خیابانی رو چگونه باید کنترل کرد و اون اتفاقاتی که شب بازی رخ داد، حتی شایعاتی که پیرامون بازی ایران بحرین و اون شکستی که در منامه رقم خورد، هنوزم درباره اش مطبوعات مینویسن، درباره اش صحبت میشه. فعلا هم الان حالا کار به جایی رسیده که آقای عابدینی رئیس سابق فدراسیون فوتبال میگه که اگر ایران گل زد تماشاچی‌ها 3 مرتبه بگن یا حسین. خب ایشون توضیح نداده که اگر کره جنوبی گل زد و بازیکن‌های این تیم شادی کردن چی باید گفت، چه کار باید کرد و اصولا چه منافاتی وجود داره بین یک مسابقه ورزشی با اعتقادات مذهبی مردم.
و گویا آقای رستم‌پور سفارت ایران هم خواسته از هوادارهای کره که پیرهن‌های سیاه بپوشن در ورزشگاه، ولی الان چه انتظاری میشه داشت؟ فکر میکنیم با توجه به این جمعی جهاد چه اتفاق یا اتفاقاتی میتونه رقم بخوره؟
هر گونه پیشبینی که اصلا غیر ممکنه، چون افرادی که این مباحث رو مطرح میکنن واقعا ذهنیتشون طوریه که اصلا نمیشه پیشبینی کرد. حرفایی که میزنن، تصمیماتی که میگیرن، مگه میشه به هوادار کره جنوبی گفت که مثلا تو پیرهن چرنگی بپوش؟ حالا به هر حال ممکنه این اتفاق بیفته، ولی ما سابقه حضور طرفدارای کره جنوبی رو در ورزش به آزادی یادمون، اولا پرتعداد هستن، بعد تبل میارن، تشویقاشون خیلی پر سر و صدا، حتی خاطرمون هست که مثلا میگفتن 1000 تا طرفدار کره ای بیش از 90,000 هوادار ایرانی سر و صدا میکردن. خب اینا رو چیکار میخوان بکنن و اصولا خود طرفدارای ایرانی رو چگونه میخوان کنترل کنن؟ ولی پرسش من اینه که اصلا چرا باید کنترل بکنن؟ یعنی آیا دغدغه دیگه ای توی مملکت وجود نداره؟ تنها مسئله ای که الان هست اینه که ایران به کره جنوبی آیا گل بزنه چی میشه؟ بعدش هم مگه گل زدن به کره جنوبی راحته؟ یه تیمی که از 1986 در تمام ادوار جام جهانی حاضر بوده. به هر حال فوتبال یکی از معدود بهانه های این ملت برای شادی که اون رو هم به این ترتیب دارن لوس میکنن و مباحث غیر ورزشی رو بهش تحمیل میکنن متاسفانه.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی، همکارم بختیار خمسه‌پور با او گفتگو میکرد. این آخرین بخش گفتگو و گزارش و تحلیلی بود که در مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید. در ادامه اما میتونید همراه بشید با آزاده توکلی، برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید، در مورد مستند تازه تصویری و رادیویی رادیو فردا بشنوید و همینطور در مورد تازه های سایت ما. ممنون که همراه ما بودید. شب بر شما خوش هر جایی که هستید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فردا.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و همکارم فرین آسمی از مستند تلویزیونی جدید رادیو فردا به نام هاول داستان یک عمر مبارزه مسالمت‌آمیز خواهد گفت.
صدای شما صدای فردا.
واتسلاو هاول، رئیس جمهوری پیشین جمهوری چک، نویسنده و نمایشنامه نویس، روشنفکر آزادیخواه، مبارز سیاسی و فعال حقوق بشر در دسامبر سال 2011 درگذشت. همکارم فرینه آسمی برای 80 سالگرد تولد هاول مستند تلویزیونی رو نوشته و تهیه کرده که چهارشنبه از برنامه صبحانه با خبر پخش خواهد شد. توضیحات بیشتر رو از فرینه آسمی بشنویم.
مایی که فهرات سه سمزیش که بسادیلی Anděle z Brixenu, co vzývají násilí, pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry, paragraf v šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry, paragraf v šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle.
در این مستند هاول داستان یک عمر مبارزه مسالمت‌آمیز، من اومدم اصولا شروع کردم از اونجایی که واتسلاو هاول یک نمایش نام نویس بوده اول و چطور شد که از نمایش نام نویسی به یک مخالف سیاسی تبدیل شد و بعد از اون رئیس جمهور شد و همینطور در این مستند به زندگی واتسلاو هاول پرداختم، به کارش پرداختم و به اینکه چقدر رسانه‌ها برای آقای هاول مؤثر و مهم بودن، چقدر از رادیو اروپای آزاد حمایت می‌کرده و همینطور چقدر طرفدار حقوق بشر بوده و حتی به مسائل حقوق بشر در کشورهای دیگه هم توجه می‌کرده. مسائل حقوق بشر از جمله در ایران برای آقای هاول خیلی مهم بوده و وقتی که نسرین ستوده حقوقدان در زندان بود اعتصاب قضا کرده بود، آقای هاول ازش دفاع کرد و خواستار آزادی شد. همینطور اکبر گنجی، نویسنده و پژوهشگر، وقتی که در زندان بود واتسلاو هاول خواهان آزادی اون هم شده بود.
با چه کسانی در این مستند صحبت کردی؟
در این مستند من یکی با کارل شوارزنبرگ، صدر اعظم سابق که از دوستان آقای هاول بود، صحبت کردم. مایکل ژانتوفسکی، سخنگوی مطبوعاتی واسلاف هاول، سفیر سابق چک در آمریکا و از دوستان نزدیک واسلاف هاول. همچنین یان اوربان از مؤسسان اجتماع مدنی، سخنگوی اجتماع مدنی که از همکاران آقای هاول بود و خب دوستی نزدیک و صمیمانه ای با هم داشتن، صحبت کردم. مونیکا پایروا، تنها زنی که سخنگوی جنبش دانشجویی در زمان انقلاب مخملی بوده، در این مستند هست. و همچنین لادیستاف کوردیک از مدیران کافه اسلاویا که آقای هاول به این کافه زیاد میرفته، در مورد واسلاف هاول و زندگیش، کارش و همچنین تجربیات و خاطراتی که اینها داشتن ازش صحبت کردن. لیگه ها ندایی وشدیت امیل هسکی خید ناچ میر میسلالی شه پیکنه موشسکی بیل پروتو ها زبشالی ها پولر لیتری پرگل شبر Teď dumej o právu a výšku hable, a podle litery paragraf šable, teď dumej o právu.
Havlíčku Havel, nome o hangisky. یاروسلاو هودکا درباره هاول خونده بود و به معنی هاول عزیز هستش. این مستند رو میتونید در برنامه صبحانه با خبر و همینطور وبسایت رادیو فردا ببینید و در کانال تلگرام هم در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
خبرها و گزارش‌های مربوط به ورزش این هفته بسیار پربیننده بود، از جمله اینکه ایران روی سکوی سوم جهانی فوتسال ایستاد. تیم ملی فوتسال ایران با برتری در ضربات پنالتی مقابل پرتغال به مقام سوم جام جهانی 2016 دست یافت. البته خبرها فقط مربوط به قهرمانی تیم فوتسال ایران نیست. خانم اکرم محمدی امینی، بازیکن تیم ملی بیلیارد ایران، هم در رقابت‌های قهرمانی آسیا تاریخ ساز شد و موفق شد نخستین مدال زنان ایرانی در تاریخ این مسابقات رو نصیب خودش بکنه. یکی دیگه از خبرهای ورزشی پربیننده مربوط به پومسه قهرمانی جهان و درخشش زنان ایرانی در پرو در آمریکای جنوبی بود. پومسه زیر نظر فدراسیون‌های ملی تکواندو در سراسر جهان قرار داره و از مهمترین جنبه‌های آموزش هنرهای رزمیه. ایران در این رقابت‌ها 2 نشان طلا، 3 نقره و 9 برنز کسب کرد. آخرین خبر ورزشی ما هم برمیگرده به نایب قهرمانی مبینا علی نسب در شطرنج نوجوانان جهان. این مسابقات در رده‌های سنی پایه به میزبانی روسیه برگزار شد و در دور پایانی رقابت‌های دختران زیر 16 سال مبینا علی نسب به نشانه نقره دست یافت. در مورد قهرمانی تیم‌ها و ورزشکاران ایرانی گفتیم، اما خبرهای ورزشی فقط محدود به اینا نیست. نگرانی برخی مسئولان ایرانی از مسابقه ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا هم خبرساز شده. در این مورد مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، مطلبی با تیتر نگرانی برخی مسئولان ایرانی از احتمال گلزنی ایران به کره جنوبی مطلبی نوشته که بر سایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر شده. علی مطهری، نایب رئیس مجلس، هم در این مورد به آیت الله یزدی که از مخالفان برگزاری مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی گفته، رویکردتان درباره مسابقه ایران و کره یادآور کلیسای قرون وسطاست. سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری در مورد حکم زندان نرگس محمدی مدافع حقوق بشر اعتراض کردند و اون رو ناعادلانه خواندند. در همین مورد باید بگیم که زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان که به ایران سفر کرده، در آستانه سفر خود اعلام کرده بود که در این سفر نگرانی‌های برلین درباره کارنامه حقوق بشر در جمهوری اسلامی رو به اطلاع مقام‌های ایران خواهد رساند. و در واکنش به این سخنان، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی صادق لاریجانی گفته اگر جای دولت بودم وزیر آلمان را به کشور را نمی دادم. پربیننده ترین عکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا مربوط به عکس ها و فیلم هایی بود که از نمایشگاه خودرو و اتومبیل پاریس منتشر شده. شما را دعوت میکنیم این مجموعه عکس و فیلم رو در سایت رادیو فردا و شبکه های اجتماعی ما ببینید. شما هم اگر عکس و فیلمی دارید به info@radiofarda.com بفرستید که ما اون رو با دیگر کاربران رادیو فردا به روی سایت، فیسبوک، اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی فردا به اشتراک بگذاریم. از دیگر عکسایی که پربیننده شد، عکسی مربوط به انتخابات آمریکا بود و همینطور کاریکاتوری درباره مخالفت آیت الله خامنه‌ای با محمود احمدی نژاد برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های